بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أهل تقوى، گرامی ترین مردم و با ارزش ترین مردم در پیشگاه مبارک حضرت حقند. به اندازه‌ای که قرآن کریم و روایات از این طایفه سخن به میان آورده و مسائل مهمی رو در رابطه با اونها مطرح کرده، برای هیچ طایفه ای از اهل ایمان مطرح نکرده. امیر المؤمنین علیه السلام گرچه در تمام نامه هاشون، سخنرانی هاشون، جملات کوتاهشون و حکمت هاشون از این گروه سخن به میان آوردن، ولی یک خطبه مستقلی رو هم در 110 بخش به این بزرگواران اختصاص داده. گوشه ای از مسائلی که پروردگار عالم درباره این طایفه بیان کرده براتون عرض میکنم، ولی قبل از این که مسائل بیان شده حق به میان بیاد، باز اشاره میکنم به معنای تقوا که مربوط به ریشه لغوی این حقیقت که از سه حرف ترکیب شده، واو و قاف و یا، به اصطلاح مصدر این واقعیت، واقعی به معنای حفظ و نگاه داشتن. اهل تقوا قرآن به کسی میگه که در برخورد با همه جریانات شیرین ناحق و جریانات تلخ خود رو حفظ میکنن، که دوچار اون جریانات شیرین باطل و جریانات تلخ ناحق نشن. و به عبارت ساده تر، اینها مردمی هستند که در مقابل هر گناهی خیشتن دارن، خود نگه دارن، هیچ گلایه‌ای هم در این زمینه ندارن که وای چقدر سخته، چقدر تلخه، چقدر مشکله. برای اینکه این خود نگاه داشتن رو خواسته محبوبشون میدونن و میدونن که این خود نگاه داشتن کلید نجات، کلید خوشبختی و سعادت. میدونن همین خود نگاه داشتنه که اونها رو از بسیاری از کیفرها در دنیا و در آخرت در امان خواهد داشت. میدونن که تقوا قلعه محکم پروردگاره که انسان رو از آسیب‌های جدی که بنای انسانیت رو خراب میکنه و آخرت رو به باد میده حفظ میکنه. قرآن مجید در یه بخش رابطه خدا رو با اهل تقوا بیان میکنه و چقدر هم زیبا بیان میکنه. والله یحب المتقین، رابطه خدا با اهل تقوا رابطه عشق و محبت و علاقه است. حالا چرا خدا عاشق اهل تقواست؟ چون اهل تقوا پاک از آلودگی ها هستند، خود پروردگار هم پاکه. پاکی پروردگار با کلمه تسبیح و تقدیس در قرآن مجید بیان شده که در گفتار ملائکه هم آمده، راجع به انسان وقتی که خبردار شدن خدا میخواد یه موجودی رو در زمین خلق بکنه، اینی جائلون فل ارض خلیفه، از اینکه کلمه زمین به میان آمد ملائکه دریافتن که این موجود زمینی به خاطر اینکه بخشی از وجودش زمینیه به ناچار دوچار تضاد و نزاع و کشمکش و برخوردهای نامناسب و حرص و حسد و از این قبیل امور میشه. هنوزم انسانی خلق نشده بود که تمام فرشتگان از وجود ما به وحشت افتادن به خاطر آلوده شدن به ناپاکی ها. همین و این ترس و وحشت وادارشون کرد به پروردگار عالم بنالن و سوال بکنن. این سوالشون اصلا جنبه اعتراض نداشت، بلکه دنبال این بودن که حقیقت روشن بشه که خب اگر نظر پروردگار اینه که با بودن ما باز یه موجود دیگری رو بیافرینه که این موجود عملاً تسبیح و تقدیس خدا رو بگه، عملاً نه زبانن، یعنی تمام اطوار و حالاتش نشوندهنده پاکی خالقش باشه، آیت خالقش باشه، نمایانگر خالقش باشه. اگر منظور اینه که با زمینی بودنش اصلا نمی سازه، این موجود زمینی به خاطر زمینی بودنش دچار فساد حتما خواهد شد، دچار قتل و غارت خواهد شد، دچار مال حرام خواهد شد، دچار گناهان شهوانی و بدنی خواهد شد. اونا از زمینی بودن ما این برداشت رو کردن. خب غرض پروردگار حاصل نمیشه، هیچ تناسبی با تسبیح و تقدیس این موجود نداره. به ذهنشون اومد که این موجود نماینده فساد و گناه. سوال کردن اتجعل فیها، هنوز ما هم به وجود نیومده بودیم. ما ببینید ملائکه فقط با خبر خدا خوب ما رو شناختن و دوچار وحشت شدن. اتجعل فیها، ما میخواستیم بیایم گناه بکنیم، اونا دردشون اومد. یعنی آلودگی و معصیت چقدر سنگینه که قبل از به وجود اومدن ما فرشتگان دردشون اومد. که یعنی چی؟ برای ما روشن بشه. اتجعل فیها من یفسد فیها، میخوای موجودی رو قرار بدی که خیلی جالبه. ملائکه گفتن من یفسد فیها، که تا در زمین فساد بکن، ترکم نکنه این فساد، ادامه بده نسل به نسل، کشور به کشور، جمعیت به جمعیت. و یسفک و دماء، و به ناحق اسلحه بکشه و خون بیگناهان رو بریزه. و نحنو نسبهو و نقدس لک، که بعضی از محققین به خاطر لام لک یه معنی لطیفی رو از آیه شریفه یافتن که اگر بناست منزه بودن تو رو از هر عیب و نقصی نشون بده کسی، و ما داریم نشون میده. این تسبیح تسبیح زبانی نبوده، معنیش این نبود که خداوند ملائکه به خداوند بگن که خب ما شب و روز که داریم تسبیح میندازیم، هی داریم میگیم سبحان الله، هی داریم میگیم یا قدوس، نحن نسبح و نقدس لك. منظور لفظ تسبیح و تقدیس نبوده، این لفظ سبحان الله و یا قدوس رو که همون وقت هم خدا میتونست به فرشته بگه، به توتی یاد بده، اونم میگه یا سبحان یا قدوس. یه مسئله خیلی مهمتری بوده و اون این بوده که نشانه پاکی و مقدس بودن تو، خب ما که هستیم، ما داریم نشون میدیم که آفریده ما از هر عیب و نقصی پاک. دلیلش هم اینه که ما اصلاً به هیچ شیء خبیثی آلوده نمیشیم. این موجودی که تو میخوای خلق بکنین لیاقت این که پاکی تو رو نشون بده نداره. تازه عکسش هم هست که این پیش آمدم ممکنه پیش بیاد که یه عده‌ای بگن اصلا برای چی این جنس دوپا رو آفریدی، بیکار بودی؟ خب زمین که پاک بود، اینا رو ریختی رو زمین که وجب به وجب این زمین رو نجس بکنن. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید ناس. تازه اعتراضم بعد آفرینش اینا بشه که نکنه خود ما هم جز معترضین باشیم که خدایا بیا دیدی چی شو و چرا خلق کرد. اهل تقوا آیت الله هن. یعنی چی آیت الله هن؟ نه یعنی یه امامی بزرگ دارن و یه عبای ترتمیز و یه محاسنی تا شکم و یه عصاب و یه نعلین زرد و یه درسی هم میدن، یه سی تا طلبه هم میان. نه به این معنا. اهل تقوا آیت الله هم یعنی نشانه های پاکی حضرت حقن و خداوند چون عاشق پاکیه، عاشق طهارته، داره که در قرآن نداره، تو سوره بقره ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. یحب المتطهرین یعنی من عاشق بدن اینام، عاشق هیکل و قیافشونم. یحب المتطهرین چون تشدیدم داره طهارت در این آیه، طهارت نوعیه، یعنی من عاشق انواع پاکی ها هستم به خاطر اینکه در وجود خودم من بی عیب و بی نقصم. این مجموعه پاکی ها رو هر کجا ببینم عاشق ظرفشم هستم که ظرفش همین انسان اهل تقواست. خدا من به اونها فرمود اینی اعلمو مالا تعلمو، من از این موجود زمینی چیزی میدونم که شما نمیدونین. خود چی بودونی که خدا میدونست که ملائکه نمیدونستن؟ دو مجهول بعدن برای ملائکه معلوم شد، یکی در داستان علم آدم الاسماء کلها که بخشی از روایات و دعاهامون یه راهنمایی لطیفی به ما میکنه که منظور از این اسما چیه. مفسرین اهل تسنن میگن این اسما نامهای اشیاء بوده، یعنی ما به آدم نام همه اشیاء رو آموختیم، در جام آموختیم، یعنی به صورت کشف، یعنی در یه لحظه با قدرت ما برای قلب آدم اسما کشف شد که اینو میگن آسمون، اینو میگن آب، اینو میگن ستاره، اینو میگن خورشید، اینو میگن گلگاب زبون، اینو میگن خاکشیر، اینو میگن ظرف، اینو میگن لیوان، اینو میگن سنگ، اینو میگن مرمر. آثارش هم کشف شد برای آدم. این را اهل سنت میگن علم آدم الاسماء کلها. بعضی از مفسران شیعه هم میگن، ولی حرف ما اینه که امتیاز آدم بر فرشتگان مگه به الفاظ بود؟ خب این الفاظ رو ملائکه هم میتونستن یاد بگیرن، اینقدر که ملائکه نفهم نبودن و کوچیک که توان یادگیری لفظ رو نداشته باشن. خداوند همین کشف رو برای ملائکه هم میکرد، طوری نبود که مگه بین ملائکه و بین کشف مانعی بود. خدا آدم رو ملا لغتی نکرد، این ملا لغتی شدن و ملائکه هم بلد بودن بشن، و یه کشفی هم برای اونا حاصل می شد که ملائکه بفهمن این زرچوب است، این سنبالتیبه، این گندمه، این نخوده، این جوه. این الفاظ چه امتیازی داشت برای آدم بر ملائکه؟ خوب الان که تو کره زمین خیلی از یهودی ها و مسیحی ها و توده ها و لائیکا مغزشون پر الفاظه، بالاتر از اونا این سیدی هاست. یه سیدی یه گرمی گاهی 6 میلیون کلمه روشه، پس این از جبرئیل بالاتره. صدام که بهش دادن میگه، اما وقتی به ائمه مراجعه میکنه، به اهل بیت مراجعه میکنیم که خودشون سر نعلم و مالات تعلمونن، خودشون در یه مرحله ما رو راهنمایی میکنن که این علم آدم الاسماء، این اسماء الفاظ نیست و مسمیات، که این مسمیات عبارت از اسماء حسنای پروردگاره که حدود 99 اسم ولی لفظ نیست، یعنی ره و هه و میم و نون و به آدم یاد نداد. رحمان یعنی حقیقت رحمت، حقیقت باسط، حقیقت قابض، حقیقت بدیع، حقیقت مهیمن، حقیقت خالق، حقیقت رقیب برای آدم کشف شد. همه این حقایق هم حقایق زنده است، لفظ نیست، حی قیوم، که این 99 حقیقت یه حقیقت و اون ذات پروردگار مهربان عالمه که تجلی در این صفات داره به طور بی نهایت. همون وقت برا آدم کشف شد این حقایق و این که تو میتونی مطلع الفجر و افق طلوع این حقایق بشی، ولی فرشتگان این ظرفیتو ندارن، نه ظرفیت کشفشو دارن و نه ظرفیت متحقق شدن به این حقایق. البته خیلی این نقطه نقطه باریکیه و خیلی مشکله. منم که دارم میگم ظاهرشو دارم میگم، ولی حالا دریافتش برای خود ما مشکله که اصلا بین پروردگار و آدم در مرحله کشف چی گذشت که بعد پروردگار فرمود کل فرشتگان رو به اون چه که تعلیمت دادم خبر بده. وقتی که خبر داد به فرشتگان، فرشتگان گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، دانش ما همون مقداریه که تو به ما یاد دادی، ما چه خبر داشتیم که این موجود کیه چیه و ظرف چه حقایقیه. بلا فاصله باز خدا فرمود علم اقول لکم اینی اعلم و غیب از سماوات و الارض، اونی که به آدم تعلیم دادم غیب سماوات و ارض بود که از نظر شما پوشیده. ما کی بودیم و چی شدیم؟ این تله های موش و آدم های زرنگ، این جنس دو پا گایی مسلح به تیغ میکنه و پنیر خوشمزه. بعد موش چشمش به پنیر خوشمزه میفته، شامش هم قوی، پنیرم خوشرنگ سپید و تو دلبرو و خوشگل. با دیدن پنیر از تیغی که قاتلشه کاملا غفلت میکنه، تمام کثیفا، آلوده ها، رباخورا، ظاهر گناه براشون همین پنیر سفید خوشمزه است. میبینیم که یه عکسی رو میبینن دل و دین میبازن، اگه صاحب عکس رو ببینن که با کله میرن جهنم براش، اسگناس رو میبینن دل و دین میبازن، اگه گیرش بیارن که 30-40 دست و پایین نگرش میدارن، یه وقت خدا نیاد دنبالش بگه خمس بده، زکات بده، انفاق کن، صدقه بده. موش با این که هوش داره، با دیدن این پنیر خوشمزه به کل از تیغی که جنس دو پا براش درست کرده غفلت میکنه. میاد لب به پنیر که میذاره، میخواد مزمزه بکنه و بگه به 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 چقدر خوشمزه است و یه کله تکون بده، تیغ گلوشو میبره. تو بریده شدن گلو وقت خودش به خودش میگه، میگه که چی بود و چی شد. جهنمی هم همینو میگن، بهشت رو که میبینن میگن چی بود و چی شد. یزیدی هم همینو میگن، حبیب ابن مظاهر رو میبینن میگن چی باید میشدیم چی شدیم. فرعونی هم همینو میگن، تمام گناهکاران زمان ما همینو میگن آخرش، که چی بود. ما علم آدم الاسمایی بودیم، ملائکه به ما سجده کردن، چی بود چی شد. اهل تقوا آیت الله واقعا نشانه پاکی خدا هست. خب مطلب که به اینجا رسید، من زلف مسئله رو گره بدم به یه روایت بسیار باحال که قابلیت توضیح مهم می داره. نه من فرصت دارم نه شما حالشو دارین که ما وارد مباحث دقیق فلسفی و عرفانی برای حل این روایت بشیم. فقط الفاظ روایت رو میگم و رد میشم. رسول خدا میفرماید من رعانی فقط رع الحق، هر کی منو ببینه خدا رو دیده. یعنی میخواین بفهمین خدا منزه از هر عیب و نقص یعنی چی؟ منو ببینه. اینم سر دومه اینی اعلم و مالا تعلمون، که بعد خدا به ملائکه گفت همین موجود زمینی رو ببینید، پیغمبر رو ببینید، زمینه هر گناهی براش فراهم. انسان دیگه، مگه اهل مکه ابو طالب رو نخواستن؟ رؤسای مکه و ابو طالب بر اساس دید فرهنگی خودشون گفتن به این برادرزادت بگو به این خدایان ما کاری نداشته باش، به ما امر و نهی نکنه، به ما نگه این حرومه این حلاله، این کارو بکن این کارو نکن، دست به ربا نزنه، ما شغلمونه، به ربای ما دست نزن. یا این 40 تا خونهی که ما دور مسجد الحرام داریم، زنان زیبای جوان تو این 40 تا خونه هستن، ما هر زنی رو هر روز به 30 تا 40 تا مرد میفروشیم، اسکناس میگیریم. چی کار داره به این کار؟ چی کار داره به این کار؟ اگر برادر زاده تو دست برداره از تبلیغش، ما زیباترین دختری که بخواد براش میاد، هر چی پول میخواد بهش میدیم، هممونم رأی میدیم که رئیس مکه او باشه. شما این پیغام ما رو ببر. ابو طالب هم فرمود میبرم. اومد با یه دنیا احترام، خیلی ابو طالب برای رسول خدا احترام قائل بود. عرض کرد برادرزاده جان، من رو خواستن و این سه تا پیغام رو به شما دادن، پول که چیز بدی نیست، نه هر چی میخوای بهت میدی. به یه آدم 45-6 ساله بگن زیباترین دختر 18 ساله رو خرجی هم نداره، مفت برات میاری. مالا اگه به یکی هم قانع نبودی دوتا میاری، دوتا نبود ستا میاریم، شیشتا میاریم. صندلی هم که قربونش برم، زمان خودتون دیدین آخوند و غیر آخوند برای گیرو بردنش جد و آباد عالم و در میاره. رسول خدا خیلی آروم به ابو طالب فرمودن عمو جان، به مردم مکه بگو اگر بتوانید خورشید را در دست راست من بگذارید، یعنی یه حکومتی به من بدین اگه بتونین که وسعت این حکومت تا 150 میلیون کیلومتری عالم بکشه، ماه را در دست چپ من قرار بدین. پیغمبر ما اینه با، آیا ما هم امت او هستیم یا نمیتونیم از دوزار حرام، نمیتونیم از یه ذره بخل، نمیتونیم. بخل، بخل یعنی چی؟ یعنی بخل، یعنی بخل. ما 5-6 تا خانواده بسیار مستحق رو تو همین شهر خودتون، 2-3 تاشون رو من رفتم با چشم دیدم، ثروتمندان خوبی هم یه روز یه جا جمع بودن که کل مشکل اینا با 3 میلیون حل میشد. کل مشکلشون، کلی که ما حرف زدیم و آبرو گذاشتیم، 700,000 تومن جمع شد، اونم به زور، بیرونش که به زور جمع شد. ما امت او هستیم، به حضرت عباس 90% این ملت اسلام امت پیغمبر نیستن، امت هوای نفس، امت بخلن، امت شهوتن. اگر اینجور نبود که این آیه دروغ بود، قلیل من عبادی الشکور. اگر اینجور نبود که این آیه هم دروغ بود که پروردگار می‌فرماید حبیب من به انتظار نشین، اکثر اینا مؤمن واقعی نخواهند، منتظر نباش. و یا و ما یؤمن اکثره. اگر ماه را در دست چپم بگذاری، اگر خورشید را در دست راستم، من از تکلیفی که خدا بر عهدم گذاشته یک لحظه دست بر نمی دارم، حتی اقتل دونه. مردم مکه به انتظار آروم شدن من باشن، اون وقتی که سرم رو ببرن رو سینم بذارن. اینجا بود که خدا به ملائکه گفت اون انی اعلمو مالا تعلمونی که میگفتم اینها. حالا خودتونو ببینید، پیغمبرم رو ببینید، ببینید شما پاکی کامل منو میتونین نشون بدین یا این انسان. ملائکه برادران از انبیا که وحشت نکردن، اون وقتی که خبر خلقت ما رو شنیدن والا بلا از به وجود آمدن مریم وحشت نکردن، از به وجود آمدن فاطمه زهرا وحشت نکردن، از این زنایی که تو خیابونا و تو پارکا و در مغازه ها لخدی پخدی میبینین ترسیدن گفتن چی کار میخوای بکنی؟ اینی اعلم و مالا تعلمون، یعنی پیغمبر و حسین و سلمان و ابوذر و تیپ اینا مال من آشغالا رو چرا حرفشونو میزنین ملائکه؟ من با اونا کاری ندارم. حالا در این باغ چهار تا هم علف تلخ در میاد به جهنم خشک میشن میسوزن. شما به اینی اعلم و مالا تعلمون من کار داشته باشی، نه به مشفاسد قارتگر رباخور زناکار بخیل پست بدبخت. به اونا چی کار داریم؟ اصلا اونا قابل ذکر نیستن. شما به اینی اعلم و مالا تعلمون من تکیه کنید. به علم اقول لکم اینی اعلم غیب السماوات والارض تکیه کنید. میخواید بدونید اینی اعلم و مالا تعلمون یعنی چی؟ نگاه کنید، نگاه کنید، همه نگاه کردن. این دفعه ملائکه سوال نکردن، خروش برداشتن. در روایاتمون ای وای فریاد، خدا فرمود چه خبرتونه؟ گفتن تو کره زمین یه دونه فقط داری، دوتام نیست، یه دونه، اونم ابراهیمه، هنوزم پیغمبر نشده بود، اونم دارن تو منجنیق میذارنش، بندازنش زنده زنده بسوزوننش. چرا آرومی؟ این دفعه خروش برداشتن که خدای چرا تکون نمیخوری؟ شما نگاهتونو بکنی، پاکی رو پاکی رو. جبریل برو ببین بنده من کاری داره؟ جبریل اومد با یه دنیا ادب، آقا جون میخوان بندازنت زنده زنده بسوزوننت. جوون بود هنوز. یقال له فتن یقال له ابراهیم. گفتن اینی که خدای ما رو تیکه پاره کرده یه جوونی اسمش میگن ابراهیم. جوون ابراهیم هنوز ریش سفید و بابای اسماعیل و سازنده کعبه هنوز نبود، جوون بود. اومد گفت چیکار کنیم برات؟ تمام ابرها به فرمانن، بگیم سیلوار بارون بریزن آتیش رو خاموش کنن، به باد بگیم آتیشا رو پراکنده بکنن. چی کار داری ابراهیم؟ گفت یه کار بیشتر ندارم و اون اینه که بین من و محبوبم فاصله نشو، برو کنار. او خودش داره منو میبینه، به تو چه ربطی داره؟ تو خودت هم مثل من گدای اونی، برو کنار. اون وقت خدا گفت اون اینی اعلم و مالا تعلمونی که میگفتم اینه. او بدن داره با هزار کشش به طرف گناه، ولی این کشش ها رو به خاطر من داره خونسا میکنه، خونسا داره میکنه. یه بار دیگه هم این اینی اعلم و مالا تعلمون رو گفت، ملائکه رو تا ابد کشید تو بخت، هنوزم دهنشون بازه، تا آخرم دهنشون بازه. یکی که سرش درد میگیره یه خود پیچه درد و بیشتر وا میکنه. ای خدا حالا نمیشه یه نگاه به ما بکنی سر درد ما خوب بشه؟ ای خدا بچم، ای خدا مغازم، ای خدا پولم، پچه میکنی ای خدا. اما اونجا که به ملائکه گفت نگاه کنید به کسی که بغل گوشش صدای گریه مظلومانه 84 زن و بچه میومد، این مال گوشش، جلو چشمشم 71 بدن قطعه قطعه رو خاک. حالا ببینیم عکس العملش چیه. چی عکس العمل؟ مثلا باید به نظر ما ای خدا، خب شام به زمین میگفتی دهن وا کنه یزید و با منطبهش رو ببره پایین، به زمین کربلا اون طرف میگفتی دهن وا کنین عمر سعد و رفیقاش رو ببره پایین، تو که قوم نوح رو غرق کردی، تو که فرعون رو لای آب خفه کردی، چرا در مقابل یزید و عمر سعد ساکتی که این همه بلا ما بکشیم؟ این نبود لحن کلام ملائکه. ببینید که یه مرتبه دیدم صورت خونالودش رو روی خاک گذاشت، با چه حالی که هیچگی نمیفهمه غیر انبیا و ائمه. الهی، اصلا اینجا انگار یه نقطه اتصال عاشق با معشوقه، یعنی کیفورترین لحظه است. الهی رزن به قضائک، من با همه وجود از تو راضیم، صبرن علا بلائک تسلیمن لأمرک لا معبود لی سواک. و ببینید خودشو چقدر فقیر و ندار دید با اون همه دارایی که فریاد زد یا قیاس المستقیس. اون وقت بود که به ملائکه گفت ببینید، یادتونه به من میگفتین چرا، برای چی میخوای یه همچین موجودی رو در زمین قرار بدی؟ اون وقت صدای محبوب رو شنید، خود بیا که میکشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو، لیک خود تنها میا در بزم یار، خود بیا و اصغرت را هم بیار. خوش بود در بزم یاران بلبلی، لیک در منقار او برگ گلی، خود تو بلبل گل علی اصغرت، زودتر بشدا سوی داورت. اهل تقوا آیت الله واقعی هم. یعنی در این محیط پر از آلودگی و فساد اگر کسی بخواد بگه دلم میخواد پاکی خدا رو تو این سبحان الله یصدو لله بفهمم، چجوری بفهمم؟ میگن برو یه اهل تقوا رو ببین، من رعانی فقط رع الحق. خدایا این تقوا رو به همه ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرم. خدایا مایه تقوا رو در ما کامل قرار ده. خدایا زندگی ما رو از تقوا خالی مگذار. خدایا دنیا و آخرت ما رو به تقوا متصل فرما.